صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو سید عبدالقادر در بخش تخنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید، جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید ممکن است تعدادی از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتهوار ما برنامه میزگرد است و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید، ایران برای جلوگیری از حملات اینترنتی اقدامات را روی دست گرفته و نیوزیلند دومین بسته کمکی خود را به کشتی ماهیگیری روسیه که در آب‌های یخبندان انتارکتیکا گیر مانده فرستاده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر. از جاوید نعیمی حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. تلاش ها برای ردیابی شماره از حمله کننده های انتحاری در شهر خوست هنوز هم ادامه دارد و در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در ولایت غزنی 3 سرباز پولندی کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های امنیتی در ولایت خوست می گویند عملیات به هدف ردیابی تعداد از حمله کننده های انتحاری در شهر خوست که یکی آنها صبح امروز در نزدیکی شاروالی این ولایت توسط نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شد هنوز هم ادامه دارد. سردار محمد زازای قمندان امنیتی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس حوالی ساعت 9:30 صبح این فرد را که قصد حمله انتحاری را در نزدیکی نمایندگی کابل بانک داشت به قتل رسانیدند. به گفته آقای زازای، تلاش ها برای دریافت سایر حمله کننده ها که تعداد دقیق آنان معلوم نیست به شدت ادامه دارد. اما پیش از این زیارتگل آژانس سخنگوی قماندانی امنیه ولایت خوست گفته بود که تعداد این افراد به 4 تن می رسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک ماه گذشته 50 مخالف مسلح و بیش از 50 تن سربازان اردوی ملی کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل برای خبرنگاران در این مورد و عملیات جاری نیروهای اردوی ملی در بخش‌های مختلف کشور معلومات داد.
در ماه قوس 50 تن از دشمن کشته داشته، 12 تن زخمی داشته و 364 نفر هم دستگیر داشته. در حال حاضر 23 عملیات از گروه ملی در سراسر کشور روانه.
این در حال است که سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است در سال جاری میلادی رویدادهای امنیتی در افغانستان 21% افزایش یافته است. اما در این زمان وزیر دفاع آمریکا و برخی از مقامهای افغان گفتند که در این اواخر میزان خشونتها در افغانستان پایین آمده است. و مسئولان در ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در این ولایت 3 سرباز پولندی کشته شدند. حضرت محمد غزایی سخنگوی والی این ولایت بر رادیو آزادی گفت این انفجار امروز در نزدیکی شهر غزنی در منطقه روزه صورت گرفته است. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کردند که در نتیجه آن 7 سرباز پولندی به قتل رسیدند. خبرهای مربوط به افغانستان همین قدر بود. حالا رویدادهای تازه از منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک گروه مخالفین حکومت سوریه مستقر در بریتانیا میگوید ده‌ها تن بر روز سه‌شنبه در ولایت شمالی ادلب توسط نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید آنها نام‌های 56 تن از فعالان کشته شده را ثبت کردند. اما به گفته این گروه احتمالاً ده‌ها تن دیگر نیز در خشونت‌های دیروز کشته شده باشند. یکی از فعالان به این گروه گفته است که اجساد 121 تن به شفاخانه انتقال داده شدند. تحقیق در مورد صحت رویدادهای سوریه دشوار است، زیرا حکومت آن کشور گزارش دهی اکثر منابع مستقل را ممنوع قرار داده است. این رویداد در آستانه آغاز ماموریت نظارت اتحادیه عرب به سوریه صورت می‌گیرد. یک هیئت همین اتحادیه به خاطر نظارت از تطبیق برنامه پایان خشونت‌ها به سوریه سفر کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید حداقل 5000 تن در نتیجه سرکوب تظاهرات در سوریه توسط رژیم بشار الاسد کشته شدند. ولسی جرگه پارلمان روسیه یعنی دوما امروز نخستین جلسه‌اش را برگزار کرد. این اجلاس در حال آغاز شد که مخالفین خواهان لغو نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر در آن کشور هستند. مخالفین ادعا دارند که در انتخابات به نفع حزب صدراعظم ولادیمیر پوتین تقلب شده است. ولادیمیر دولگخ با سابقه ترین عضو مجلس دوما از حزب روسیه متحد نخستین اجلاس این دوره ولسی جرگه را امروز افتتاح کرد. بر اساس تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه، انتخابات اعضای مجلس دومای اسامبله فدرالی روسیه تکمیل و معتبر شناخته شده است. گفته می شود که تظاهر کننده ها در روسیه پلان دارند تا به تاریخ 24 دسامبر تظاهرات را برگزار کنند. گفته می شود که در حدود 30,000 نفر از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک شرکتشان در این تظاهرات را تایید کردند. جمهوری چک امروز اعضای ملی سه روزه را به مناسبت درگذشت واسلاو هاول رئیس جمهور سابق این کشور آغاز کرد. واسلاو هاول رهبر انقلاب مخملی سال 1989 به شمار می رفت که به حاکمیت ده ساله کمونیستی در چکسلواکیای سابق پایان داد. او به روز یکشنبه به عمر 75 سالگی درگذشت. عزاداران امروز جنازه هاول را از یک کلیسای سابق به قصر پراگ بدرقه کردند. قرار است جنازه واسلاو هاول در مراسمی که در آن شمار زیاد از رهبران جهان شرکت خواهند کرد به خاک سپرده شود. یک دور دیگر از انتخابات پارلمانی مصر امروز در آن کشور آغاز شد. این دومین دور انتخابات از ماه فوریه و بعد دنبال برکناری حسنی مبارک از قدرت به حساب می آید. بر اساس گزارش ها در این دور انتخابات دو حزب بزرگ اسلامی مصر به رهبری اخوان المسلمین برای دریافت یک سوم کرسی های پارلمان در ولایت آن کشور رقابت خواهند کرد. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر در حال برگزار می شود که تظاهرات تازه در میدان تحریر قاهره ادامه دارد و در جریان 5 روز حداقل 14 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی مصر متهم شدند که علیه تظاهر کننده ها که خانه پایان فوری رهبری نظامی در آن کشورند از فشار بیش از حد استفاده کردند. ایران برای جلوگیری از حملات اینترنتی اقدامات را روی دست گرفته است. خبرگزاری رسمی ایران ارنا به نقل از علی حکیم جوادی معین وزارت مخابرات آن کشور گزارش داده که به خاطر جلوگیری از حملات اینترنتی اکثر وبسایت‌های دولتی آن کشور از شرکت‌های خارجی و تأسیسات جدید اینترنتی در داخل ایران انتقال داده شدند. به گفته او 90% صفحه‌های اینترنتی حکومت به تأسیسات جدید در داخل ایران منتقل شدند. آقای جوادی افزود خدمات تقریبا 30,000 صفحه اینترنتی وزارت‌های مختلف ایران توسط شرکت‌های آمریکایی شمالی فراهم می‌شوند و این امکان وجود داشت که اطلاعات آنها با خطر روبرو شوند. معین وزارت مخابرات ایران انتقال خدمات و میزبانی این صفحات اینترنتی را به داخل کشورش یک گام مهم خوانده است. و نیوزیلند دومین بسته کمکی را به کشتی ماهیگیری روسیه که در آب‌های یخبندان انتارکتیکا گیر مانده ارسال کرده است. کشتی اسپارتا با 32 سرنشین به روز جمعه با کنده‌های یخ اصابت کرده و صدمه دید. در برابر فعالیت کشتی‌های نجات آب‌های یخ آلود بحر موانع زیادی را ایجاد کردند. نیروهای هوایی نیوزیلند میگویند انتظار می‌رود پرتاب تجهیزات کمک‌ها برای کشتی روسی اسپارتا هم دشوار باشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 38 دقیقه است و در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. فرمانده عمومی ناتو در افغانستان میگوید تعداد از سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. سفارت مصر در افغانستان میگوید مصر در هرات و ننگرهار به زودی نمایندگی پوهنتون الازهر را ایجاد میکند. شاگردان به خاطر تأخیر امتحان کنکور در بامیان امروز دست به مظاهره زدند و مقامات در فاریاب میگویند کشت زعفران در ولایات شمال نتیجه خوب داده است. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام میزی گرد است، با ما باشید. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید احتمال دارد تعدادی از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. از اظهارات جنرال جان آلن چنین برمی‌آید که نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی‌تر در افغانستان باقی خواهند ماند. روی همین موضوع روزنامه نیویورک تایمز با آقای آلن مصاحبه انجام داده است که فشرده آن را از آرش همایون می‌شنوید.
جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از ارائه معلومات در مورد این که بعد از سال 2014 و چه تعداد قوتهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند خودداری کرده، اما گفته است که در مورد قرارداد همکاری‌های استراتژیک مذاکرات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ادامه دارد. وی گفته است مسئله این که بعد از سال 2014 وضعیت قوتها در افغانستان چگونه خواهد بود نیز شامل می باشد. جان آلن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با اظهار این که رئیس جمهور کرزی چند روز قبل گفته است که در مورد وضعیت قوتها بعد از سال 2014 با آمریکا صحبت می کند گفت: ممکن است بعد از سال 2014 هم ما یک تعداد مشاورین، آموزگاران و متخصصین استخباراتی در افغانستان داشته باشیم. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: به شمول مقامات اداره رئیس جمهور اوباما، سایر مقامات آمریکایی نیز گفتند سال 2014 به مفهوم تاریخ خروج مطلق نیروهای آمریکایی از افغانستان نمی باشد. راین کراکر، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در ماه جاری گفت: در صورتی که حکومت افغانستان بخواهد، نیروهای آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند. اما جنرال جان آلن عالی‌ترین مقام نظامی آمریکایی است که در مورد امکان باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت می کند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید: جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بر مساعدت‌های طویل المدت نظامی و ملکی آمریکا بعد از سال 2014 تأکید کرده است. اگر این پیشنهادات پذیرفته شوند، نتیجه آن برعکس عراق خواهد بود که با خروج نیروهای آمریکایی به ثباتی سیاسی در آن کشور افزایش یافته، وضعیت به خرابترین حالت آن رسیده است. جنرال جان آلن با اظهار نظریاتش در مورد نیروهای ناتو و آمریکایی در چند سال آینده در افغانستان، ابراز امیدواری کرد که در سال 2012 مربیان بیشتر به افغانستان آمده با نیروهای امنیتی افغانستان کار کنند. وی گفته است با افزایش تقاضای بیشتر از نیروهای امنیتی افغان در سال 2013 تعداد آموزگاران نظامی نیز افزایش یابند. جنرال جان آلن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است تعداد نیروهای خاص آمریکایی در افغانستان که بر اساس اطلاعات استخباراتی عملیات می کنند و عملیاتهایشان خطرناک نیز می باشد، به حالت فعلی یا نگه داشته شده، با کاهش نیروهای رزمی ممکن است تعداد نیروهای خاص افزایش یابد. به گفته جان آلن، نیروهای خاص آمریکایی بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان عملیات می کنند که فعالیت مخالفین مسلح که در پاکستان پناهگاه‌های مسکون دارند در این مناطق یک مشکل جدی است. در جنوب که مخالفین با آسانی از سرحدات عبور کرده به افغانستان می آیند، تعداد نیروهای رزمی نیز کاهش نخواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: نقش آینده پاکستان روشن نیست. جنرال جان آلن گفته است آمریکا تلاش دارد روابطش را با پاکستان بهبود بخشد. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن و عملیات هوایی ناتو بالای دو پسته سرحدی پاکستان، روابط بین دو کشور با تنش‌های مواجه شده، پاکستان راه اکمالاتی ناتو را مسدود کرده است. جنرال جان آلن در ختم مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: افغانستان برای همیشه در این منطقه وجود خواهد داشت. مهم این که باید با تمام امکانات بکوشد که با همسایگانش روابط سازنده، مؤثر و مثمر داشته باشد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
3:14 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. سفارت مصر در افغانستان میگوید کمک های خود را در کنار بخش ها در قسمت تحصیلات عالی در افغانستان بیشتر می سازد. با کمک سفیر مصر در کابل، آنان در نظر دارند در آینده نزدیک در ولایات هرات و ننگرهار نمایندگی های پوهنتون الازهر را ایجاد کنند. در حال حاضر یک نمایندگی این پوهنتون در کابل فعال است. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید با ایجاد بخش های پوهنتون الازهر در افغانستان، نصاب درسی این پوهنتون توسط استادان مصری در این بخش ها تطبیق می شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
مصر در ادامه همکاری هاش با افغانستان می خواهد تا در بخش آموزش برای افغانان بخش های پوهنتون الازهر را پس از کابل در دیگر ولایت افغانستان فعال کند. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان براز سهشان به در مراسم پایان دوره تدریس 3 ساله شماری از استادان مصری در کابل گفت این استادان برای 20 هزار تن مطابق با معیارهای آموزش دادند که در پوانتون الازهر مصر تدریس میگردد. وزیر معارف افغانستان گفت به زودی دو نمایندگی پوانتون الازهر در ننگرهار و هرات آغاز به فعالیت کرده و از سوی استادان مصری در این شاخه های از پوانتون الازهر تدریس می شود.
جلال آباد شعبه الازهر
در جلال آباد که یک منطقه گرمسیر است آماده افتتاح است. در همین سال تعلیمی این شعبه را فعال می سازیم. زمانی که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر آغاز گردد پلان داریم تا یک بخش پوانتون الازهر را در هرات نیز افتتاح نماییم.
پلان کرده
3 سال قبل یک بخش پوانتون الازهر در کابل آغاز به فعالیت کرده و با تعداد 45 تن از استادان مصری در این بخش برای شاگردان آموزش می‌دهند. این شاگردان پس از کسب آموزش در این بخش های پوانتون الازهر در افغانستان جهت ادامه تحصیل عالی خود به مصر اعزام می‌شوند. در حال حاضر 100 تن از محصلان افغان در مصر مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند و به ده‌ها تن از قاضیان و سارنولان جهت کسب آموزش های عملی عازم مصر شدند. ماجد عبدالرحمن سفیر مصر در کابل می گوید تلاش دارند در بخش های مختلف زمینه آموزش را برای افغانان در افغانستان و مصر فراهم بسازند. با گفته آقای عبدالرحمن اوضاع سیاسی در مصر سبب ایجاد تأخیر در پروسه اعزام محصلان افغان به آن کشور گردیده است. اما او که در مراسم پایان دوره تدریس برخی از استادان مصری در کابل صحبت میکرد گفت که به زودی 200 تن از جوانان افغان جهت ادامه کسب تحصیلات عالی به مصر فرستاده میشوند.
من اطمینان میدهم استادان مصری که امروز بروند به جای آنان شمار زیادی از استادان دیگر به افغانستان فرستاده میشوند. اگر شما خواسته باشید ما تعداد استادان مصری پوهنتون الازهر را در افغانستان افزایش میدهیم. ما نهایت تلاش داریم تا بر علاوه پوهنتون الازهر در مصر در سایر پوهنتون ها نیز افغان ها تحصیلات عالیشان را به پیش ببرند. از سوی دیگر ما برای جوانان افغان بورس های تحصیلی در دیگر پوهنتون های مصر را نیز میدهیم. این کار سبب تحکیم دوستی میان ما و افغانستان خواهد شد.
وای همچنان گفت تلاش دارند تا از طریق رسانه های صوتی و تصویری در افغانستان زمینه آموزش زبان عربی را مهیا ساخته و در مشوره با مسئولان افغان بعضی از اصلاحات و تعدیلات لازم را در برخی از قوانین نیز به میان بیاورند. در حال حاضر از بخش پوانتون الازهر در کابل شاگردان به سطح صنف 12 فارغ می‌گردند. همچنان سالانه 30 تن از شاگردان ممتاز این بخش در کابل جهت ادامه تحصیلات عالیشان به پوانتون الازهر به مصر فرستاده می‌شوند. حکومت افغانستان تلاش دارد تا با ایجاد دارالعلوم ها و مدارس اسلامی در افغانستان زمینه آموزش و ایجاد سهولت ها را برای افغانان در داخل افغانستان مهیا سازد تا جلوی رفتن جوانان به مدارس پاکستان را بگیرد. گفته می شود در بسیاری از مدارس دینی پاکستان جوانان به انجام اعمال تخریبی و ضد بشری تشویق می شوند.
گزارشی بود در رابطه به ایجاد نمایندگی های پوانتون الازهر مصر در هرات و ولایت ننگرهار و قبلا نمایندگی این پوانتون در کابل ایجاد شده بود و ما حالا درنگ به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را ستار فروغ مرور کرده است.
مسئله مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بار دیگر عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه اول خود نوشته است که موضع آمریکا در قبال طالبان تغییر کرده است. روزنامه به نقل از معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نوشته است که طالبان مسلح برای آنان یک مشکل بوده اما دشمنان آنها نیستند. روزنامه با توجه به این اظهارات رهبران آمریکا در سرمقاله‌اش نوشته است که دشمنی میان آمریکا و طالبان یک دراما بوده است. این روزنامه به تلاش‌های گفتگو میان ایالات متحده آمریکا و طالبان اشاره کرده و نوشته است که مذاکرات صلح میان آنان از ده ماه به این طرف ادامه داشت و حالا این گفتگوها به مرحله حساسش رسیده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به این بخش از اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا توجه کرده که گفته است هدف اصلی آنان از بین بردن طالبان نبوده بلکه یگانه هدف جنگشان در افغانستان شکست القاعده است. در سرمقاله این روزنامه آمده است که این حرف‌های جو بایدن در مورد طالبان یک تغییر دراماتیک را در موضع ایالات متحده نشان می‌دهد. روزنامه در این مورد با اشاره به پیشرفت‌های اخیر که تلاش‌های گفتگو با طالبان را نیز در بر می‌گیرد با نگرانی نگاشته است که آمریکا و طالبان در آستانه یک معامله‌اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که طالبان به نام صلح در تلاش تقویت خودند. به نوشته این روزنامه آمریکا ایشون روی این مسئله غور میکند که برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح برخی از زندانیان طالب را از زندان گوانتانامو آزاد کند. روزنامه در زمینه به برخی از اقدامات قبلی اشاره کرده و نوشته است که با این کار آنهایی که از قید رها می شوند دوباره با طالبان می پیوندند و به این ترتیب صفوف طالبان تقویت می گردد. اما روزنامه دولتی هیواد روی این مسئله تاکید نموده که مذاکرات صلح باید بر رهبری حکومت افغانستان به پیش برده شود و در این موضوع کشورهای خارجی نباید مداخله نمایند. روزنامه می نویسد که کشورهای خارجی در این راستا باید صرف یک نقش میانجی را ایفا نمایند و کار نکنند که از پروسه صلح برای اهدافشان استفاده صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:21 از گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان پروسه امتحان کنکور سال 1391 را آغاز کرده است. برای داوطلبان کنکور در 37 حوزه افغانستان امتحان در نظر گرفته شده است و اما امتحان کنکور در ولایت بامیان با تاخیر مواجه گردید. این موضوع منتج به تظاهرات شاگردان مکتب شد. علی عرفان گزارش دارد.
به خاطر تأخیر در برگزار شدن امتحان کنکور در بامیان، عده‌ای از داوطلبان اشتراک در امتحان کنکور در این ولایت مظاهره کردند. این داوطلبان اشتراک در امتحان کنکور پیش از ظهر روز سه‌شنبه از پوانتون بامیان تا دفتر شورای ولایتی این ولایت تظاهرات نمودند. آنان می‌گفتند از روز جمعه به مرکز بامیان آمدند و طبق اعلان ریاست معارف این ولایت قرار بود امتحان کنکور روز دوشنبه برگزار گردد، ولی تا پیش از ظهر روز سه‌شنبه نیز برگزار نشده است.
با خدا این ما بیشتر از یک هفته میشه، بیشتر از یک هفته میشه. ما کرای و اتاق میتیم، نان از کجا کنیم؟ ما خود مسئله هستیم، از کجا آمدیم؟ از سیغان، از کمر آمدیم. برای از ما امتحان میگیرن، مشکلات ما رفع شد.
چند تن از دختران داوطلب اشتراک امتحان کنکور نیز می گفتند در مدت این 5 روز که در مرکز بامیان ماندند، پولهایی را که از خانه با خود آورده بودند تمام کردند.
کل ما مثلا ما دخترای دهقان هستیم، دخترای سرمایه‌دار نیستیم، ما دختر وزیر یا رئیس نیستیم. کل ما مشکلات پولی داریم، مشکلات مسکن داریم، از هر لحاظ
مشکلات زیاد داریم. به خاطر که جای نداریم، مصرف هم کم آورده بودیم، به خاطر مصرف نداریم، نه مصرف تمام کردیم. من خود مال شخصم خودم 150 روپه افغانی دجب دارم دیگه، بس خلاص که همین خرج مصرف امشام هم نمیشه.
محمد عزیز شفق رئیس شورای ولایتی بامیان پس از صحبت با مظاهره کنندگان گفت این جنجال در اثر عدم هماهنگی میان دو وزارتخانه معارف و تحصیلات عالی به وجود آمده است.
وقتی که ما در امون شرایط که همی اطلاعیه زده شده بود با رئیس دانشگاه ارتباط گرفتیم، رئیس دانشگاه گفت نه همین روز در وزارت تحصیلات عالی رفتم، هنوز هم نصاب هیئت بامیان تکمیل نشده و گفته که ما هر وقت نصاب هیئت بامیان تکمیل شد اینا میرن. که این عدم هماهنگی که بین دوی وزارتخانه صورت گرفته باعث این جنجال هست.
محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان میگوید او طبق برنامه ریاست کنکور وزارت تحصیلات عالی عمل کرده و تأخیر در رسیدن هیئت امتحان کنکور به خاطر ابری بودن هوا و عدم پرواز طیاره در روز دوشنبه صورت گرفته است. اما عبدالاحد مسلم معاون هیئت برگزاری امتحان کنکور از طرف وزارت تحصیلات عالی به بامیان ساعت 2:30 بعد از ظهر به محض رسیدن به بامیان تأکید کرد از همین بعد از ظهر توزیع کارت‌ها را آغاز میکنند.
این نظامی لازم ما توزیع کارت‌های خود را شروع میکنیم. اینجا که دیدیم شاگردان ما بسیار با مشکل از راه دور آمدن، جای بود و باش ندارن، تصمیم ما بود که صبح شروع کنیم. نظر به این مشکل ما امروز شروع میکنیم.
در این امتحان کنکور در بامیان در مجموع 3509 نفر اشتراک خواهند کرد که 771 نفر آنان را دختران تشکیل میدهند. به خاطر اینکه تعدادی از این داوطلبان اشتراک در امتحان کنکور در این 5 روز خرچی خود را خلاص کردند و دیگر در هتل ها زندگی نمی توانند، عده‌ای از مردم بامیان مسجد را گرم کردند، جا و غذا در مسجد برای آنان فراهم نمودند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
میز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
گزارشی داریم از ولایت فاریاب در رابطه با کشت زعفران در ولایت شمال افغانستان که گفته می شود نتیجه خوب داده است. مؤسسه داکار این برنامه را به پیش می برد. پروگرام کشت زعفران از 3 سال قبل در ولایت شمال روی دست گرفته شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رایها با صدای یک مقام حکومتی در ولایت فاریاب آغاز می شود.
از سال 2008 ما هم کشت زعفران در ولایت فاریاب آغاز کردیم که در سال اول و دوم وقدر نتیجه خوب نمیده، چرا که سال اول و دوم نسبتا در حالت نمو و رشد نباشه. گرچه از اون ما در سال اول یک مقدار تقریبا 17 کیلو زعفران ما تولید داشتیم که مجموع کل دهقانای ما به 200 نفر بیشتر میرسه. صدها جریب زمین اینا کشت زعفران کردن و امسال هم تا نوز ما انشالله در اخیر جنوری این کلکشن یا جمعوری زعفران و امسال معلوم بشه. تا فعلا ما تونستیم که از سال 2011 تقریبا 10 کیلو زعفران ما جمعوری بکنیم که تقریبا کد سال 2010 و 2011 و بیشتر از 25 کیلو میشه که یک دستاورد بسیار بزرگ در سطح ولایت فاریاب است.
آقای اخگر همچنان میگوید زمین های زراعتی در ولایت فاریاب جهت کشت زعفران و سایر درختان میوه‌ای کاملا مناسب میباشد.
ظاهرا کلی میگفتند که ولایت هرات زعفران عالی داره و طبق که همه در جریان هستند حاصل خیزی زمین های فاریاب نیا بسیار مساعد است به خاطر زعفران و پسته و بعضی درخت های للمی و بنان زعفران فاریاب. ما به صراحت براتون گفتم میتونم که با درجه اول قرار داره و ما میتونیم با این در صورتی که بازارهای خوب و ما کسی لینکیج داشته باشیم، ارتباطات داشته باشیم، یک شهرت بسیار خوبی را در سطح منطقه و در سطح افغانستان کمایی بکنم.
تطبیق پروژه کشت زعفران را مقامات دولتی فاریاب نیز استقبال می نمایند. عبدالحق شفق ولی فاریاب که در کنفرانس مذکور سخن می گفت دهقین فاریاب را به کشت زعفران دعوت و تشویق نموده و از کشور شاهی ناروی که تمویل کننده این پروژه ها می باشد از کمک های مالی این کشور به نیکی یادآور شد.
از دهقانای بسیار عزیز و گرامی که امروز ممثل یک نوآوری جدید هستند در فاریاب قدردانی میکنیم. اینا بسیار کار بزرگ کردن، ما بر اینا تبریک میگیم، تشکر میکنیم. از اینا ما باید حمایت کنیم، اینا رو باید زیاد بسازیم و خاطر اینکه اینا میتونن در زندگی مردم فاریاب عموما تغییر ایجاد کنن. از این برنامه‌ای که شما تطبیق کردین، خود ما امیر پیشنهاد کردیم، شما تطبیق کردین، امروز عملی شده و نتایج مثبت زیرا شما میبینید. ما از شما تشکر میکنیم، از کشور ناروی که پروگرام ها را تمویل میکنه تشکر میکنیم.
به گفته مقامات با تطبیق پروژه های کشت زعفران در فاریاب بیشتر زنان نیز شامل کار گردیدند. توتیا زن 40 ساله باشنده ولسوالی شیرین تگاب میگوید او با کشت نبودن زعفران هم صاحب کار گردیده و هم عاید نسبتا خوبی را به دست آورده است.
هرز بیچارگه بزن شلگه ماشین گلدوزی پر جایتی بیرده، ماشین خیاطی پر جایتی بیرده، شلگه ایپ قالم باپ ایتی بیرده، دسترخان ایپ ایتی بیرده.
برای ما غریبان تا حال کمک های زیادی صورت گرفته است، از جمله ماشین خیاطی، گلدوزی، تارهای قالین و گلیم و غیره برای ما همکاری نمودند. ما از دفتر داکار هم اظهار سپاس می نماییم که در این اواخر پروژه زعفران را در قریه ما تطبیق نمود.
دفتر داکاردن تشکر.
به گفته مسئولان اداره زراعت فاریاب کشت زعفران 3 سال قبل برای اولین بار در 15 قطعه زمین زراعتی در سطح انولاب به گونه نمایشی صورت گرفته و تا حال این پروسه ادامه داشته است. همچنان کارشناسان عرصه زراعت به این باورند که اگر دهقین مورد حمایت قرار بگیرند و زعفران بین زارعین ترویج گردد، این امر می تواند بدیل خوبی در برابر کشت کوکنار عرضه اندام نماید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
رشید خورشیدی از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قریه اسماعیل نوشته است تا رهبری خوب در اردوی ملی به وجود نیاید جلو فرار مسئولین را گرفته نمیتوانیم. عجب خان از ولایت تخار ولسوالی ینگقله قریه ملا بیگ محمد نوشته است در قریه ملا بیگ محمد 3 ماه است که آب وجود ندارد و با مشکلات زیاده روبرو هستیم. شنونده عزیز ما به نام عبدالصبور حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی درای قریه قریشی نوشته است ما شاگردان دارالعلوم مدرسه نومان شکایت داریم از تحویلدار و مدیر مدرسه که از کمک ها برای 100 شاگرد این مدرسه خورد و برد کرده و استحقاق ما را نمی دهند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
عملیات به هدف ردیابی تعداد از حمله کننده های انتحاری در شهر خوست ادامه دارد. بر اساس گزارش های یکی از این انتحار کننده ها، صبح امروز در نزدیکی شارولی این ولایت توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شد. مسئولان در ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در این ولایت 3 سرباز پولندی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت این انفجار امروز در نزدیکی شهر غزنی در منطقه روزه رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک ماه گذشته 50 مخالف مسلح و بیش از 50 تن از سربازان اردوی ملی در مناطق مختلف کشور کشته شدند. یک گروه مخالفین حکومت سوریه مستقر در بریتانیا میگوید ده ها تن به روز سه‌شنبه در ولایت شمالی ادلیب توسط نیروهای امنیتی این کشور به قتل رسیدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته که آنها نامهای 56 تن از فعالان کشته شده را ثبت کردند. ولسی جرگه پارلمان روسیه یعنی دوما امروز نخستین جلسه اش را برگزار کرد. و جمهوری چک امروز اعضای ملی سه روزه را به مناسبت درگذشت واسلاو هاول رئیس جمهور سابق آن کشور آغاز کرد و به روز یکشنبه با عمر 75 سالگی درگذشت و جنازه اش به روز جمعه به خاک سپرده خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31 است. در نیم ساعت دیگری که با ما هستید با برنامه میزه گیر توجه کنید که سحر لیوال تهیه کرده است.
بحث هفته.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، سحر لیوال هستم، میزبان میزه مدور ی هفته رادیو آزادی. بس این هفته ما با مسئله مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان و ایجاد یک دفتر برای مخالفان دولت اختصاص یافته است. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است این دفتر در داخل افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی ایجاد شود. به گفته مقام‌های افغان، از این دفتر باید صرف با عنوان مرکز پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفان استفاده شود. این در حالی است که به گفته ریاست جمهوری افغانستان در این اواخر برخی از کشورها به همکاری حکومت قطر گوشیدند تا به طور پنهانی زمینه مذاکرات با مخالفان دولت افغانستان را فراهم کنند و برای آنان یک دفتر در دوحه ایجاد نمایند. اما حکومت افغانستان مخالفت شدید خود را با این گونه تلاش‌ها ابراز کرده و گفته است هر نوع تلاش برای اجرای مذاکرات پنهانی با مخالفان دولت افغانستان عمل نادرست و بی‌نتیجه است. همین مسئله را به بحث می‌گیریم. در این بحث از محترم ببرک شینواری، عضو پیشینه ولسی جرگه، محترم غرزای خاخوگی، نویسنده و کارشناس امور سیاسی، و محترم عبدالخالق حسینی پشایی، سابق سناتور ولسی جرگه و در حال حاضر عضو شورای عالی صلح دعوت کرده‌ایم. سوال اول را از محترم حسینی پشایی آغاز می‌کنیم. آقای حسینی، نظر به گزارش‌هایی که وجود دارد حکومت افغانستان در جریان ایجاد مرکز نمایندگی طالبان در قطر قرار نداشته است، به نظر شما فراخوانی سفیر افغانستان از دوحه به معنای اعتراض است؟
به همه شنوندگان رادیو شما سلام احترامات عرض می‌کنم. باید عرض کرد که صحبت‌های ما من حیث عضو شورای عالی صلح است، نه به حیث سخنگوی شورای عالی صلح. مذاکرات یا صحبت ها با طالبا یک اصل عمده است که باید صحبت شود و راجع به افغانستان و سرنوشت افغانستان و در ختام دادن جنگ باید از هر لحاظ کوشش صورت بگیره. من فکر میکنم که فراخواند سفیر افغانستان از دوحه به رسم احتجاج و اعتراض نبوده. حکومت افغانستان سفیر خود به کابل فراخوان تا در نظر است که اوجا یک دفتر ایجاد شود به خاطر مشوره سالم او را به کابل فراخوان. من فکر میکنم که ایجاد یک دفتر سیبر طالبا در قطر برای حکومت افغانستان قابل قبول نخواهد باشه، به خاطر اینکه قبل از این در عربستان سعودی، در جرمنی، در ترکیه و دیگر ممالک به خاطر از بین بردن جنگ در افغانستان صحبت های صورت گرفته. بهتر خواهد بود که مرکز نه به خاطر نمایندگی سیاسی طالبا بلکه به خاطر مذاکرات در رابطه با صلح در یکی از ممالک اسلامی که عربستان سعودی یا ترکیه باشه ایجاد شود بهتر خواهد. دومی است که اگر بخاطر مذاکرات با طالب ها اگر امکان پذیر باشد داخل افغانستان یک مرکز داشته باشند که تا بتانه ما شما از طریق امی مرکز با طالب ها خاطر اعاده صلح در افغانستان. من به اصل موضوع که در قطر چرا انتخاب شده، قطر کی انتخاب کرده، فکر میکنم که قطر از طرف حکومت ما یا از طرف شورای عالی صلح انتخاب نشده، انتخاب بیرونی هست و یک انتخاب امریکا است که و هم عالی میگن که ما با طالب ها در داخل مذاکره هستیم و در یک حد نهایی خود رسیدیم. اگر او در قطر اگر مرکز برای طالب ها ایجاد میکنن، ای باید با مشوره دولت افغانستان و حکومت افغانستان باید باشه، نه ای که امریکایا مستقیما با مخالفین مردم افغانستان مذاکرات میکنن و حکومت افغانستان و یا شورای عالی صلح از این مذاکرات آگاهی ندارن. این مذاکرات نتیجه مثبت در بر نخواهد داشت. ما امیدوار هستیم که در هر جایی که ارتباط طالب ها مرکز ایجاد میشه، او یک مرکز سیاسی فرهنگی و دیپلماتیک نخواهد باشه، صرف بخاطر ازی باشه که بتانن مردم افغانستان یا بتانن طالب ها از طریق امو مرکز صرف به ارتباط مذاکرات صلح در اوجه ادامه بتن، مذاکرات صلح، نه به ای که من حیث یک نمایندگی سیاسی طالب ها.
بسیار خوب، قسم که شما گفتین و همچنان وزیر خارجه افغانستان گفته که هیچ کشور نباید در روند صلح مداخله بکنه و پروسه صلح باید به رهبری افغان ها پیش برده شود و حکومت هم ترجیح میده که این مرکز در کشور ترکیه و یا عربستان باشه، یعنی نظر به قطر ترجیح میده. فکر نمیکنین که افغانستان در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته و بعد از این آیا دولت در این مورد موافقت نشان خواهد داد؟
این فعلا صحبت ها و مطبوعات است که موضوع تا گرم شده که برای طالبان اونجا مرکز ایجاد میشه. تا اکنون فکر میکنم هیچ چیزی در قطر وجود نداره، نه برای طالبان کدام دفتر وجود داره، نه کدام نمایندگی سیاسی وجود داره. صرف صحبت ها جریان داره که در کجا به چه شکل یک دفتر ایجاد شوه تا امو دفتر آدرس و مرجع مشخص مذاکرات و ارتباط صلح افغانستان باشه.
با تشکر از آقای حسینی پشه‌ای. سوال بعدی ما متوجه آقای شینواری است. مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اطلاعات آنان نشان میده که طالبان با طرح ایجاد دفتر سیاسی برای این گروه در قطر ابراز موافقت کردند. اگر این مسئله دقیق باشه چقدر میتونه که امیدوار کننده باشه؟
خاطر ازی که مذاکرات صلح همیشه یک پروسه دور و دراز میباشه در این طور حالاتی که مثل که افغانستان است. به این خاطر اگر دفتر سیاسی را برش باز کنه که یک جنبه سیاسی مثل که دیفکتو می باشد ملل متحد به او شکل اگر باز شو، معنی چیز که یک گروپ دیگه به رسمیت شناخته شد از طرف بعضی ها به خاطر ازی با کار میشن که صلح شو بین حکومت افغانستان و طالبایی که مخالف دولت هستند. اگر به شکل باشه باز دفتر سیاسی نه، دفتر به خاطر مذاکرات و یک آدرس. اگر به شکل شو باید بر افغانستان بسیار مشکلات دیگه هم متوجه خواهد بود و این یک موضوعی هستن که افغانا به این موافقت نخواهد کردن. این دفتر سیاسی را باز میتنن که عربستان سعودی را از این گپ بزنه و یا این که حتی نیمه به رسمیت بشناسه. از این خاطر این یک دفتر از دفتر برای مذاکرات صلح و آدرس از برای طالبان آدرس باید داشته باشد.
بسیار خوب، این سوال میریم به طرف جناب محترم خواخوگای صاحب. پس از پخش خبر ایجاد احتمالی دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، البته بدون مشوره دولت افغانستان، پرسش های به وجود آمده که مبادا این مرکز فراتر از یک نمایندگی پیشبرد گفتگوهای صلح عمل کند و طالبان از آن جهت توسعه فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و تبلیغاتی خود استفاده کنند. چی است تفسیر شما در این مورد؟
به نام خدا. ببینید، ما اصلا حال فعلا طالبای 5 سال پیش 6 سال پیش نیستند. طالبای فیسبوک دارند، در تیتر مرکز دارند، در مطبوعات بسیار امکانات خوب دارند، وبسایت خوب دارند، نشرات خود هم میکنن. حال از باز نگاه مطبوعاتی مرکز دارن، مشکل ندارن. یکی دومی که امی مطلب دفتر هیچ کسی را تابال تایید نکرده. صرف ما برتان عرض کنم که بار روزنامه به نام هندو که نشرش از هندوستان میشه و ای را پخش کردن و در او هم آمده بود که وزارت خارجه قطر میگه که ما برای دفتر مسئولیت دیپلماتیک نمیدیم. او دفتر یعنی یک دفتر عادی است. ما باشم جانب طالبا وقتی که مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشم، ما او دفتر قبول ندارم. بخاطر که میتونه باز بر امریکا ببره بندی کنه دیگه از اینجا. دومی است که ما متوجه باشین در رفتی جاری آقای کرکر سفیر امریکا به قندهار سفر داشتن، در اونجا گفتن که ما هیچ مرکزی را برای طالبان بدون مشوره حکومت افغانستان افتتاح نمیکنیم، که خودش وارمود میکنه که امریکایا هم نظر حکومت افغانستان را باید تایید کنه. سوم نقطه عمده است که مذاکرات تا بال اول دفعه نیست. در دبی چندین بار قطر چندین بار، جرمنی و دیگر کشور سعودی و حتی در مالدیف مذاکرات صورت گرفته بین طالبان، بین طرفین حکومت افغانستان، با آمریکایی‌ها، با دیگر خارجی‌ها صورت گرفته، با رهبرای کشورهای اسلامی. پس به این اساس ای هم از مو جمله سلسله مذاکرات است و زیاتر گفته میشه که در این مذاکرات مسئله بندی‌های طالبان بوده که دو نقطه عمده داشته، که 3 نفر عمده رهبرای طالبان که خیرالله خیرخوا وزیر داخله گذشته طالبان، ملا فاضل لوی درستیز قوای طالبان و ملا نورالله نوری قماندان عمومی طالبان در شمال افغانستان. این 3 نفر بندی ها را میگن باید رها شوه و دیگه بندی هایی که در گانتانامو هستند و انتقال شوند به باگرام. پس به اساس گی مذاکرات شده باشه، طالبان یک دستاورد داره و یک چراغ سبز است که امریکایی‌ها برای طالبان نشان میده و برای آماده به این میشن که باید مذاکرات کنند. در مذاکرات دست طالبان واقعا بلند به این میباشه که طالبان هر رقم که بگوین، اگر دفتر داشته باشه یا نداشته باشه، همی که خارجی ها حاضر میشن که مذاکرات کنه با او، یا آلمان ها یا امریکایی ها یا دیگر کشورها، بر از وا یک برسم شناختن از واس باعث یک قوت زی دخل در افغانستان که در مذاکرات افغانستان باید شامل باشن و بیاین و در قضای حل افغانستان تنها فریق نیست افغانستان، بلکه وام هستن. در اینجا یک نقطه عمده را باید ما مد نظر بگیریم که شورای عالی صلح افغانستان که جور شده و تا حال کار کردن یا هم تلاش کردن یا هم آدرس پیدا نکردن تا باله، و برازیا کار آسان میسازه وقتی که اگر یک آدرس معلوم میشه، آدرس مشخص که در هر کشور باشه. حکومت افغانستان چرا پافشاری زیاد میکنه؟ به خاطر که این در این مذاکرات که حال میخواین که طالبا داشته باشن در اونجا افغانستان خودش شامل نباشه و امریکا با طالبا مذاکرات کنه، این معنی عزیز که افغانستان داشه رانده میشه و جریان مذاکرات میمونه، و در حالی که باید حکومت افغانستان یک فریق است. من مطمئن هستم که دفتری که جور شود در هر جایی که باشه به نظر ما یک آدرس مشخص تا این شود چند نقطه خوبی داره.
پس شما تایید میکنین که تصمیم قطر بر ایجاد دفتر سیاسی بر طالبا در دوحه نشانه از برسمیت شناخت تن طالبا است و همچنان این مسئله نشان دادن یک چراغ سبز جامعه جهانی بر رسمیت شناختن طالبان نیست؟
بر رسمیت شناختن بایستی یک حکومت نه، بر رسمیت شناختن بایستی یک تحریک یا حرکت سیاسی شناخته شده حال نو نیست، به خاطر که رئیس جمهور امریکا میاد میکنه و همی که پارسال طالبا را از پالی القاعده جدا کرد شورای امنیت و یا را به عیسی یک گروه تروریستی قبول نکرد، این معنیش است که ای را به عیسی یک گروه سیاسی نگاه کرد که در گروه تروریستی قبول نکرد و وزیر خارجه امریکا قاطع تی گفت که ما با طالبان باید مذاکرات کنیم.
بسیار خوب آقای حسینی، پشه نظر شما را در مورد از این سوال همچنان میپرسیم که آیا می یک علامه بر رسمیت شناختن گروه طالبان هست و یا نه، و چرا غرب و یا قطر میخواه که نه مستقیم با حکومت افغانستان بلکه با یک جزء که گروه طالبان است میخواه وارد مذاکره شود؟ نظر شما در ارتباط چیه؟
همیشه رئیس جمهور افغانستان طالبان را من حیث برادر خطاب کرده، به خاطر اینکه او از وطن هستند و از پیشان تقاضا خواهش کرده که برادر کشی و جنگ بد افغانستان از بین ببرن. هر خواستی که داشته باشن، هر نوع حکومتی که داشته باشن، یا بین با مذاکرات بشیدن، در خواست هم بگیرن بین حکومت شریک شون. این مذاکرات مانع از این نداره که حکومت افغانستان یا جامعه جهانی یا امریکا طالبان را من حیث حکومت به رسمیت بشناسند، بلکه به طرف یک حکومتی را میخواهی که هر دو جانبه با هم نزدیک بسازه تا یا بتانن به خاطر پروسه صلح و ختم جنگ در افغانستان کوشش بکنن، نه من حیث ازی که یا طالبا یک حکومتی هستند که یا باید برسمیت شناخته شوند و برزیا در دوحه و یا در کدام مملکت دیگه اسلامی برزیا سفارت داده شود، برزیا من حیث یک نمایندگی سیاسی داده شود.
بله، بسیار تشکر. آقای شینواری، حکومت افغانستان گفته است در صورتی که شرایط مساعد باشه به هدف پیشبرد مذاکرات صلح دفتر برای مخالفان در افغانستان ایجاد شود، قسمی که شما قبلا هم به این موضوع اشاره کردین. چقدر شرایط کنونی افغانستان برای تاسیس این دفتر مساعد خواهد؟
جنبش طالبان در افغانستان مشکلات نیست. اگر طالبان را قندهار مرکز بتن، از خاطر ما نگرارم گفتیم، چون اکثریت رهبری طالبان از قندهار هستند و د صفوف و زون کندار اکثریت دارن. از او خاطر اگر در اونجا به بازی اکسینیت در اینجا بوجود خواهد آمدن و یا تا امیال هم تبلیغ میشن، از خاطر به نظر ما ایست که اگری بیتنه در ولایت شرکی افغانستان خوست یا ننگرهار در اینجا یک مرکز برای زینه داده شون، به نفع افغانستان هست، به نفع طالبان
یعنی شرایط کاملا مساعد است برای جاری دفتر؟
بلکل، اگر رهبری طالبان در اینجا بیه شرایط اضافه تر خوب تر میشه. چرا عالم مخالفین وزر خراب کرده و او جنبش طالبان اگر بگویم که هست، وقتی که رهبری از اونا آمدن و شرایط امنیتی کاملا خوبتر میشن، ولی یکی باز خطری طور پیدا شد که این جمعه های و امریکای ها موافقه نکردن و این مسئولیت از اینا و طور خواهد شد، یک پرابلمی است. ولی پیش از اینکه دفتر باز میشه همه مشکلات حل میشه، بعد از اینکه کار میشن تضمین میشه این موضوع، از این خطر کدام خطری برای طالبان اینجا نیست.
خب قرطای صاحب، شما بگوین که در این روزا هم حکومت افغانستان و هم برخی از کشورها به خصوص آمریکا و جرمنی تلاش های را به هدف گفتگوها با مخالفان آغاز کردند، به نظر شما کدام یک در تلاش هایشان موفق خواهد شدند؟
خب ضرورت عامتان به این داره حکومت افغانستان، به خاطر که در افغانستان جنگ وجود داره و تمام افغان ها با مشکلات مواجه است، از رئیس جمهور گرفته تا فرد عادی افغانستان به یک نارامی و یک تشنج قرار دارند. ایالات متحده هم اینجا قوتایش زیاد اونجا وجود داره و مشکلات اقتصادی و در بین مسائل سیاسی و همین تظاهرات آخر، این کلش باعث از این میشه که قضای سیاسی را تغییر بده. آقای اوباما دیروز در حالتی که در بین خانم ها از 55% نفوس زیادتر بود و مورد تایید قرار داشت، در رسای آخر در 40% رسیده و جوانان 20% از او رو گشتندن و در حالت ای است که به انتخابات هم میره. ضرورت داره که به خاطر ازی که در انتخابات آینده دموکرات ها باز با پیروزی برسن، بر مملکت خود یک دستاورد داشته باشه در سطح جهانی. حتی در حکومت آلمان هم خانم مارکه در آینده بسیار نزدیک بر انتخابات میره. پس به اساس هر کدام در تلاش ازی هستند که برای خود هم یک نفوس خوب پیدا کنن و یک دستاورد داشته باشن.
کدامشون در قسمت آوردن سال در افغانستان
حکومت افغانستان ضرورت زیادتر داره؟ ایالات متحده اگر ما متیقن هستم، اگر دفترم در قطر، دبی، سعودی، حتی در کعبه شریف جور میشه، باز هم تا که قضایای افغانستان در این محل حل نشوه ناممکن است که قضایا حل شوه. ایالات متحده آمریکا دافع بسیار کلان دارن که از 11 سپتامبر تا بالی که آمدن اگر میخواستن بسیار با زودی و یک فرمول آسانتر شاید جنگ افغانستان زودتر حل میشد. منافع خود دیده و شاید این جنگ دوامدار باشه با مذاکرات و ایجاد دفاتر هم نخواد بتانه که زودتر صلح رو برفان سر بیاره.
آقای حسینی پشه‌ای، برخی از رسانه‌ها گزارش دادن که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان وارد مرحله دوم شد. با توجه به اینکه حکومت افغانستان روی جای مذاکرات صلح برابری افغانات تاکید میکنه و گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان به نظر شما نتیجه خواهد داد، و آیا این مسئله سیاست دوگانه غرب در قبال افغانستان نشان نمیده؟
پروسه صلح یک پروسه افغانی باید باشه که ما قبلا هم ذکر کردیم که با اساس فرمایشات لوی جرگه مردم افغانستان شورای عالی صلح ایجاد شده و نیمی شورای عالی صلح در راستا به می آوردن صلح کار میکنند. و در این روزا که امریکا میگه که ما مستقیما با طالبان مذاکره هستیم و یک حد نهایی خود رسیدیم، این خودش یک سیاست دوگانگی خارجی هاست. آوردن صلح در افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان نیاز است که ایا باید در جریان باشن، خاطر ازی که صلح برای مردم افغانستان است. اگر خارجی ها با طالب ها مذاکرات میکنن و حتما طالب ها شرط و شرایطی دارن، او شرط و شرایط باید با حکومت افغانستان صحبت شود نه با خارجی ها. در غیابت دولت هر نوع مذاکراتی که باشه فکر میکنم او نتیجه مثبت نخواهد داشت. شورای صلح خود حکومت افغانستان باید مشوره لازم دو داشته باشه و نظریات خود باید رای بکنه، شرطهای خود باید بگه.
بله آقای حسینی پشه‌ای، پس از کشته شدن برهانی الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح، حکومت افغانستان اعلام کرد که طرح مساله با مخالفان را مورد تجدید نظر قرار میده و به گفتگوهای بی حاصل صلح با افراد فاقد صلاحیت خاتمه میدهد. فکر میکنین فقط ایجاد یک دفتر برای طالبان در افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی زمینه را برای اجرای گفتگوهای با حاصل صلح با مخالفان باز خواهد کرد؟
امی که حکومت گفت که باز نگری میکنیم، اینمی موضوع را باز با ملت گذاشت. ملت در لوی جرگه یک ماه قبل تمام ملت افغانستان تصمیم به این شد که جنگ رای حل نیست، بنان باید با مخالفین از در صلح و مصالحه پیش بریم. با اساس فرمایشات امیل لوی جرگه کنونی حکومت باز در صلح را باز کرد و میخواد دوباره با مصالحه با طالبها صحبت بکنم. ایجاد دفتر به خاطر عزیز که باید جانب مقابل از هر لحاظ شناخته شود که ای کی است، آیا در حکومت طالبها کدام سهم داشت، کدام موقف داشت، آیا یک شخص با صلاحیت است میتونه که وارد مذاکره شود. امی موضوعاتی که در شهادت استاد ربانی ما دیدیم که این حوادث در آینده ها تکرار نشود.
بسیار تشکر. میخوایم در این رابطه نظر آقای چینواری را بپرسم که آیا مذاکره با طالبان از آدرس یک دفتر مشخص با حکومت افغانستان نتیجه را در بر خواهد داشت؟
بله بله، به خاطر از اینکه دفتر به این شکل باز نمیشن که دو نفر مثل یاد شد یا یک نفر از اونجا می یک نماینده اونجا شورا دارن مذاکرات میکنن می بعد از او به داخل افغانستان یا به یکی از کشورهای که سرش کپ زده شد. اینمی دفتر با طالبان رد نمیکنه، رهبری طالبان رسمی اعلامیه خود نشر میکنن که ما هیئت روان کردیم به مرکز و این نمایندگی از مطالبه که تحت رهبری ملا صاحب محمد عمر است این نمایندگی میکنن. از این خاطر پرابلم نیست، به خاطر هیچ خطر از این ناحیه مسائلی که مردم افغانستان یا دولت افغانستان از او احساس خطر کنه هیچ موضوع نیست که باز کی را روان خواهد کرد.
بله تشکر جناب خواخوگی صاحب. رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه جاری میلادی در صحبت با مجله هفتوار شپیگل آلمان پاکستان به سپورتاش کردن تلاش‌های صلح با طالبان متهم کرد. با توجه به اینکه افغانستان پاکستان را طرف اصلی مذاکرات خوانده، این اتهامی که از سوی آقای کرزی به پاکستان وارد شده چی عواقب خواهد داشت؟
رئیس جمهور واقعا گپ خوبی داشته، به خاطر از اینکه در میتول 10 سال رئیس جمهور افغانستان حکومت افغانستان به آدرس پاکستان بسیار مراجعه کردند، به نام برادر، به نام دوست، به نام کشوری که همسایه ماستن اینهان، اما پاکستان واقعا تمام دوستی را سبوتاژ کردند، تمام روابط را سبوتاژ کردند. در یک حالتی که بسیار دوستانه پیش می آیم در پاریس یک هدف بسیار خراب می گیرند. اما این مسئله را ما مطمئن برتون میگم که پاکستان در تمام جریانات منافعش است. پاکستان کشوری است که در طول میسه ده کوشش کرده که منافع خود برتر بسازه، بشناسه نسبت به منافع کشورهای اسلامی، منافع منطقه، منافع افغانا و منافع جهان. اما واقعیت نقطه دومی که شما فرمودین بسیار گپ معقول است. در قضایای افغانستان بدون پاکستان قضایا حل شده نمیتونه، به خاطر که یک طرف اگر ما طالبان را میگیریم واد پاکستانیا در دست پاکستانیا بالخصوص در استخبارات پاکستان تحت از یک پنجری بسیار قوی از آهنین بالایشان رو گشتانده و نمیگذاره که حرکت کنه تا که وار ما از دست از وا خلاص نکنیم و وار دوباره وطن خود برنگردانیم بر شکل که میشه. و در او مذاکرات باید بر از وا امتیاز بدیم. پاکستان امتیاز میخواد در هر قضایا و در او امتیاز، هر امتیازی که ایالات متحده امیال امتیاز داد برشانونه مسئله قطارا را باز کردن و این اساس ما از ایالات متحده و کشورهای بزرگ جهان که در قضایای افغانستان با ما همکار هستن از وقت قضا میکنیم که همینطور که فشار بالای پاکستان بعض وقت میارن امی رقم یک کمی فشار دیگه سرشون بیارن انشاءالله حاضر خواهد شدن که در قضای افغانستان به یک طرف جانب مثبت تبدیل شون نه منفی. و اگر منفی باشن واقعا با موجودیت حرکات پاکستان صلح آمدن در افغانستان بسیار مشکل است.
بسیار تشکر. برای جمع بندی میز میخواهیم که سوال آخر مطرح بکنم و نظرات شما را در این مورد بگیرم. خب اول از جناب شنواری صاحب میشنویم که بگوین که بری که دولت افغانستان این بار مثل گذشته فریب نخوره و بتونه با افراد با صلاحیت گفتگوهای با حاصل صلح را انجام بده، چی اقدامات باید صورت بگیره؟ یعنی چی راه حل برای ایجاد صلح دائمی وجود دارد؟
پروسه صلح یک موضوعی هستن که برای یک روز و برای یک ماه و برای چند ملاقات مثل که در افغانستان تجربه شده در 30 سال به سادگی به وجود نمیآید و متاسفانه که دست خارجی در اینجا هم همسایه و هم جامعه بین المللی و هم قوی ترین دستای هستند که در این مسئله داخل هستند. از این خاطر صلح دائمی در افغانستان تا که دی پاکستان، ایران و که جامعه جهانی قناعتشان حاصل نشوه یا منافعشان که در افغانستان هستن و بعد از اون میتونه که یک صلح دائمی به وجود بیاید. ما فکر میکنیم که دی پاکستان او یک طرف است. طالبان به دست از اون است تا که افغانستان همراه پاکستان چنین مسائل تر حنه شوه که اونا کنات کنه ما فکر نمی کنم که در اینجا اصول دائمی بیایه.
بله بسیار تشکر. حالا خواهیم از آقای غزه خاخوگای بشنیم که در این مورد نظرشان چی است که بر ایجاد صلح دائمی در افغانستان آیا قسمی که شینوار صاحب گفتن زایت سایه های افغانستان آیا شرط لازمی است؟
دو آباد داره در این مسئله، یک برد داخلی داره که برد خارجی. در برد خارجیش اول کشورهای منطقه باز کشورهای جهانی که زی داخلن در قضای افغانستان باید هم زمان و هم هدف با افغانستان حرکت کنن و تا بتانیم که صلح را بیاریم در افغانستان، نکنن که یک فریق تقویه کنن. ما تنها طالبان را باید مد نظر نگیریم، دیگه مخالفین هم در بیرون هم در داخل هم است که وارم مد نظر بگیریم. مثلا حزب اسلامی است، دیگه نیروهای ما در خارج از افغانستان که وام فعالیت میکنن. ما اگر طالبان را تنها بیاریم سبا یک گروه دیگر بر ما جور میکنن، با زور میارن. این رول عمده خارجی ها وجود داره. و در برد داخلی شی است که شورای عالی صلح ما در جلوی جرگه عنانوی که یک ماه قبل در شده بود، در اونجا ما در خطرنامه ما قاطی آمد که باید تجدید نظر شود بلای شورای عالی صلح. صلح را کسی میاره که او کسا بتونن در بین مردم به حیث فریق سوم بتونه که دو نفر جور کنه، یعنی بتونه که از اینجا بره به پیش طالبا، از طالبا گپاشونه به حکومت بیاره و در عموم قضایای آلمات اول نمیفهمیم که وا چی میخواین ما چی میخواهیم. این دو نقطه را باید یک جای کنن و بعد از اون که دو نقطه یک جای میشه، میشه که در یک سر نقطیش بعد چیزا رو وا قبول کنن و بعد چیزا رو دولت از اون بگذره، باز میشه که جور شوه.
سر خوب. پس آقای حسینی پشایی میشنیم که قسمی که شما هم گفتین نظراتتان اونا هم شنیدن، با در نظر داشته نظریات شما در مورد ایجاد صلح دائمی در افغانستان، اونا نظرشان بر ما بگن.
مرز میکنم که به ارتباط صلح دائمی در افغانستان، صداقت پاکستان و ایران و همسایه ما یک ضرورت عمده و اصل است که وا باید در مذاکراتی که به ارتباط صلح در افغانستان باشن، وا باید یک صداقت خود نشان. و اگر در افغانستان صلح می بدون همکاری پاکستان هیچ امکان پذیر نیست. حکومت پاکستان فکر میکنم جنگ در افغانستان یا تداوم جنگ در افغانستان بیشتر از این به نفع پاکستان نخواهد، بخاطر از اینکه پاکستان از هر لحاظ متضرر میشه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی و در حالت انزوا قرار میگیره در بین ممالک جهان. امروز اگر ما محاسبه بکنیم، پاکستان یک مرکز ترنینگ کل توریستای جهان شده. جهان حوصله مندی خود کاملا تو وقت به که از دست بده و پاکستان حالت به که در جهان همین هست یک مملکت حقیر و فقیر باشه. و با ارتباط صلح افغانستان نظر است که حکومت پاکستان بارزی باید صداقت نشان بده. اگر این حاضر به صداقت نمیشه، حاضر به این نمیشه که در افغانستان صلح به، از جامعه جهانی خواهش ما ایست که یا بالا ازیه میشه که قبلا سر ازیه فشار بیاره تا این وادار شد افغانستان صلح برقرار شد. اگر فشار سر ازیه نبه، امروز این طالب است سبا یک تنظیم دیگه جور میکنه، دیگر روز یک تنظیم دیگه رو جور میکنه. برای افغانستان یک درد سر است. ما درستیم که پاکستان من هیست اگم سایه خوب در آوردن صلح به افغانستان در این مذاکراتی که شروع میشه به صداقت عمل بکنه و یک فشار وارد کنه بالا مخالفین افغانستان که خود پاکستان بود و باشتران و مسکن گزین هستن و تحت تمویل حزب هستن، او را فشار بده که به این مذاکره حاضر شون در افغانستان صلح به و در آینده در انتخابات و پروسه انتخابات که در 2014 ما داریم و هم اشتراک بکنن، رای بگیرن و در حکومت سهیم شون.
با ابراز سپاس، بحث میز مداوری هفته ما در همینجا پایان می‌یابد. محترم غرزه خاخوگای، محترم ببرک شینواری و محترم حسینی پشه‌ای، از اشتراک شما در میز مداور رادیو آزادی تشکر میکنم. خوش و موفق باشید.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. کشت مرا می شناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دیگر گریزانم هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا بابادی چند شب مانده تا بابادی